بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در آستانه شب جمعه، شب رحمت و مغفرت الهی قرار گرفتیم. انشاءالله که امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق طاعت و ترک معصیت، بندگی خالصانه، مناجات شبانه و محاسبه نفس، خصوصا در خلوتگاه های لذت بخش نیمه های شب با راز و نیاز به محضر پروردگار، با ابتهال و تضرع، با اشک و آه از محضر الهی توفیق لذت جویی مناجات شبانه را مسئلت کنیم و خداوند متعال سیر سلوک این مسیر به سوی سعادت و بندگی خالصانه رو به ما عنایت بفرماید. در محضر آیات الهی رسیدیم به سوره مبارکه نصر که مدنی هست، در مدینه نازل شده، تقریبا بالاتفاق و بالاجماع دارای 3 آیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. آیه مبارکه بعد از صلح حدیبیه که تقریبا 2.5 سال قبل از فتح مکه به اصطلاح صلح حدیبیه واقع شد، و در صلح حدیبیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با یک گروهایی و توایفی پیامبر اسلام هم پیمان شد که در جنگ و صلح با اونها به اصطلاح هماهنگی و همکاری داشته باشند. صلح حدیبیه بین پیامبر اسلام و سران مشرک مکه امضا شد، منتها مشرکین مکه پیمان شکنی کردند، صلح نامه را نادیده گرفتند و بعضی از همپیمانان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را شدیداً تحت فشار و تحت ظلم و ستم قرار دادند. اونها به پیامبر اسلام شکایت کردند و پیامبر اسلام تصمیم گرفت که طبق اون پیمان نامه صلح حدیبیه از همپیمانان خودش دفاع بکنه که مشرکین این صلح نامه را و این پیمان را زیر پا گذاشتن. از طرف دیگر تقریبا همه شرایط برای برچیده شدن کانون شرک و کفر و بت‌پرستی در مکه به وجود آمده بود و لذا پیامبر اسلام به فرمان خداوند تبارک و تعالی آماده حرکت به سوی مکه مکرمه بود. یکی این که اونجا را که کانون شرک و بت‌پرستی شده بود از بین ببره این بت‌پرستی رو، دیگر این که بهانه خوبی در دست داشت که اینها به همپیمانان پیامبر اسلام تعدی و تجاوز کرده بودند، بعضی هاشون رو کشته بودند و اونا هم شکایت کرده بودند. پیامبر اسلام هم یک تعهد انسانی، وجدانی، فطری و اخلاقی داشت که از اون همپیمانانش دفاع بکنه در برابر تجاوز سران مشرک مکه. این است که پیامبر اسلام تقریبا در 3-4 مرحله زمینه فتح مکه مکرمه را فراهم کرد. اول مرحله که مرحله مقدماتی این پیروزی بود، با تمام توان تلاش کرد که بالاخره تجدید قوا بکنه و همه مسلمان هایی که توان رزمی و جنگی داشتند حدوداً متجاوز از 10,000 نفر رو آماده کرد که برای فتح مکه حرکت کنند. و از طرف دیگر کاملاً این مسئله را در نهایت خفا و استتار قرار داد، طوری که هیچ اطلاعاتی از احیاناً حرکت نظامی پیامبر اسلام به مکه درج نشه تا اونها آمادگی پیدا نکنن و احیاناً بدون کمتر هیچ خون ریزی یا با کمترین خون ریزی فتح مکه صورت بگیر. فقط یک نفر از مسلمانان ضعیف الایمان بلکه بی ایمان، حاتب ابن ابی بلتقه، نامه ای نوشت به یکی از سران مکه که یه اینچین حرکتی داره در مدینه، احیانا برای لشکرکشی به سوی شما فراهم میشه. اینو داد به یک خانومی به نام ساره یا مزینه، مختلف نوشته شده. مخفیانه او به مکه حرکت کرد. حضرت جبرئیل این نام رسانی رو به پیامبر اسلام خبر داد. پیامبر اسلام یکی دو نفر رو با علی علیه السلام فرستادن دنبال این زن جاسوسی که میخواست از نظر امنیتی حرکت مخفیانه لشکر اسلام رو به مشرکین خبر بده. در نزدیکی های مکه این به این زن دست یافتند. ظاهرا زبیر و این نفر دیگه گفتند و زن کاملا انکار کرد، گفت تمام لباس های من این هست رو بگردید و چیزی پیدا نشد. علیه السلام فرمود دقایقی بیشتر فرصت نداری، چون به من رسول معصوم و امین و صادق خبر داده که تو داری نامه میبری، اگر ندی الان گردن تو میزنم و به عنوان جاسوس تو باید از بین بری. دید که خیلی جدی هست، گفت از من فاصله بگیرید. و بعد دیدن که از زیر گیسوان سرش به اصطلاح نامه را در آورد و گرفتن نامه را و خود این زن رو برگردوندن به مدینه منوره. در هر صورت پیامبر اسلام جانشینی در مدینه گذاشت، حضرت ابوذر را ظاهرا جانشین خود قرار داد. و حرکت کرد به سوی مکه و خیلی مخفیانه و آرام بدون هیچ خبری به مکه برسد. در نزدیکی های مکه دیدن بله شطوری داره میاد، جناب عباس عموی پیامبر از مکه داره هجرت میکنه به طرف مدینه. پیامبر گفت چه خبره؟ گفت میخواستم هجرت کنم به مدینه. حضرت فرمود وسایلت رو بفرست و با ما برگرد به مکه، تو آخر نفری هستی که داری به مدینه هجرت میکنی، دیگه کار تمامه، مکه فتح میشه. مسلمانان با بالای 10,000 نفر در بیابانهای اطراف جایی به نام مر و زهران 5 کیلومتر بیشتر با مدینه فاصله نداشتن، اونجا اردو زدن. شبانه آتش‌های زیادی برای آماده کردن غذا به خاطر اینکه گسترده بود حضور مردم آتش برافروختند و جمعی از اهل مکه تو نزدیکی مکه بودیم منظره را دیدن. هنوز اخبار حرکت پیامبر اسلام و لشکر اسلام به قریش نرسیده بود. ابو سفیان مثلا اون رئیس قریش سرکرده مشرکین از مکه بیرون آمد و در این هنگام عموی پیامبر فکر کرد که اگر رسول خدا به طور قهرآمیز وارد مکه بشه از قریش کشتار زیادی صورت میگیره، ولی از پیامبر اجازه گرفت و به مرکب پیامبر سوار شد. گفت من میرم تا کسی را ببینم و خصوصا ابو سفیان را در ذهنم قرار بدم، بگم که جز تسلیم چاره ای نداری. پیامبر موافقت فرمود. عباس حرکت کرد با سوار شدن به مرکب پیامبر که همه میشناختن این مرکب پیامبر است. مختصری راه رفتید، صدای ابو سفیان با چند نفر داره میاد و همراهان ابو سفیان گفتن احتمالاً این آتش افروزی و این چیز مربوط به قبیله خزاعه باشه. ابو سفیان گفت قبیله خزاعه خارتر از این هستن که این همه آتش بپا کنن، اونا ادهی ندارن. اینجا جناب عباس ابو سفیان رو صدا کرد. ابو سفیان عباس را شناخت، گفت چه خبر؟ عباس گفت پیامبر اسلام با بیش از 10,000 سرباز جان بر کف سواره و پیاده دیگه دارن نزدیک مکه میشن. ابو سفیان خیلی دستپاچه شد، گفت چه کنم به نظر تو؟ گفت چاره ای جز اینکه با من بیایی و از پیامبر اسلام برای تو امان نامه بگیرم و تسلیم بشی و الا کشته خواهی شد. ولی زا ابو سفیان رو همراه خودش آورد محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خب ابو سفیان بالاخره یک شخص شناخته شده بود، از سران قریش بود، بعضی ها خواستن بگیرنش، تعرض کردن که بگیرن بکشن، ولی عباس گفت من به او پناه دادم. پیامبر اسلام فرمود پس چون شما به او پناه دادی من هم فعلا این شب را به او پناه میدم تا فردا ایشونو بیارید پیش من. فردا ابو سفیان را محضر پیامبر آوردن. پیامبر بهش فرمود وای بر تو ابو سفیان، آیا وقت اون نرسیده که به خدا و قیامت ایمان بیاری؟ عرض کرد که پدر مادرم فدای شما رسول خدا، من ایمان آوردم. بالاخره ایمان آورد، حالا دقل ولو ظاهرم که شده ایمان آورد. خدمت شما عرض کنم عباس عموی پیامبر میدونست که ابو سفیان یه آدم جاه طلبی هست، به پیامبر اسلام عرض کرد که یه امتیازی به ایشون قائل بشید، بذارید خودش که ظاهرن مسلمان شده تسلیم شده اگر اون تسلیم بشه تقریبا اکثریت قاطع قریش تسلیم خواهد شد بدون خونریزی شما مکه را فتح بکنید. پیامبر اسلام فرمود اشکال نداره، من دو سه جا را محل امن قرار میدم، هر کسی از اهل مکه در مسجد الحرام باشه یا در خانه ابو سفیان باشه یا در خانه خودش باشه، در بروی خودش ببنده، در امانه، هیچ کس حق تعرض بهش نداره. در نتیجه عباس چنین پیشنهادی فرمود و پیامبر اسلام پذیرفتن و بالاخره وقتی پیامبر اسلام به ابو سفیان فرمود، به عباس عموی پیامبر فرمود که شما برید و در فلان گردنه که مشرف به مسجد الحرام بود اونجا ایشونو نگه دار تا ما با لشکر وارد میشیم. پیامبر اسلام با لشکر بیش از 10,000 نفر که وارد میشد، ابو سفیان مشاهده کرد و رعب و وحشت در دلش بیشتر افزون شد و بالاخره اون امانی که داده شده بود، خدمت شما عرض کنم، پیامبر اسلام رسید به نقطه‌ای به نام زیتوا، جای مرتفعی است که دیگه خانه‌های مکه دیده میشه و به یاد روزی افتاد که به اجبار از مکه مخفیانه بیرون آمده بود ولی امروز با این عظمت وارد مکه داره میشه. اینجاست که پیشانی مبارک خودش رو بر جهاز شتر گذاشت و سجده شکری کرد و بالاخره بدون هیچ خونریزی وارد مسجد الحرام شد. پیامبر اسلام و همه لشکر 10,000 نفری تکبیر گویان وارد خانه خدا شدن، مکه مکرمه شدن، مسجد الحرام شدن و بیش از 360 بت در و دیوار و بالای خانه خدا بت نصب شده بود. پیامبر اسلام همش رو زد از بین برد. تعدادی بالای بام مکه بود که به علی علیه السلام فرمود بیا پا روی دوش من بگذار و برو بالا و بت‌ها رو خورد کن و به زمین بیفکن. بعد از پیروزی درخشان و سریع پیامبر اسلام، پیامبر دست به در خانه خدا زد و همه اهل مکه اونجا جمع بودن. خطاب کرد به اهل مکه، گفت شما چه میگویید؟ چه گمان میکنید؟ درباره شما من چه دستوری بدم؟ پیغمبر فرمود نه تنها من و شما از شهرم بیرون کردید، از زادگاهم بیرون کردید، این شهر را و این خانه را من از همه جا بیشتر دوست داشتم منو بیرون کردید، بعد از آنی که بیرونم کردید اونجایی هم که رفتم پناه بردم منو آرام نگذاشتید، یکی دوبار حمله کردید که ما را اونجا هم از بین ببرید. چه فکر میکنید درباره شما من چه بگویم؟ گفتن که ما جز برادری و بزرگواری از شما چیزی سراغ نداریم، حالا که به قدرت رسیده ای ما را عفو کن. اشک از چشمان پیامبر اسلام جاری شد و صدای گریه مردم مکه هم بلند شد. پیامبر فرمود من درباره شما همون حرف را میگویم که برادرم حضرت یوسف به برادراش که خیانت کرده بودند فرمود الیوم لا تسریب علیکم الیوم، امروز هیچ سرزنشی و ملامتی به شما من توجه نمی کنم، انشاءالله خدا شما را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده، که در آیه 92 سوره یوسف این جمله حضرت یوسف به اصطلاح مطرح شده. پیامبر اسلام دستور داد که لشکریان اسلام، لشکر پیروز وارد مکه شده، فرمود هیچ خونی ریخته نشده. فقط 6 نفر در روایت هست که بسیار انسانهای بدزبان، بدتینت و خطرناک بودن، استثناء شده بودن که پیامبر اون 6 نفر را فرمود اینها رو هر جا دیدید، حتی اگر در دستشون در حلقه در خانه خدا و به پرده های خانه خدا آویخته شده بود پناه برده بودن، گرفتید بکشید، چون اینها بسیار خطرناک و خبیثند. بقیه کاملا در امن و امان قرار گرفتند. پرچمدار اسلام سعد ابن عباده پرچم لشکر اسلام رو در دست داشت. پیامبر شنید که ایشون داره فریاد میزنه الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام هست. پیامبر به علیه السلام فرمود سریع بشه تا پرچم رو از رو بگیر، شعار رو نگید الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، نه بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز عفو و بخشش و رحمت هست. این است که رفت و از سعد ابن عباده پرچم را گرفت، با صدای غرا و بلند فرمود با من تکرار کنید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت و عفو و بخشش هست. این شعار اسلام هست. لشکر پیروز اسلام هر جا پیروز بشه هرگز بیرحمی و قساوت نمی کنه. ظاهرا در انقلاب کوبا نقل شده که وقتی که کاسترو و چه گوارا اینا پیروز شدن، سیگاری به لب گرفت گفت تمام مخالفین رو ریشه کن کنید، قلب غم بکنید، نابود کنید، اعدام بکنید. اسلام برخلاف این سنین منشهای غیر انسانی، اسلام دین رحمت و عفو و گذشت هست. در هر صورت پیامبر اسلام در کنار خانه کعبه استاد، این شعار را مطرح کرد لا اله الا الله وحده 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 انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده، جز خدا معبود به حقی نیست، خدای واحد و احد آفریننده عالم هستی هست، خدا وعده خودش رو به فعلیت رسوند و خدا بنده خودش رو کمک کرد و تمام حزبهای شیطانی را از بین برد. ببینید پیروزی را به خدا نسبت میده، هیچ گونه منیت و خودخواهی و خودبزرگبینی در الفاظ پیامبر اسلام اصلا دیده نمیشه. پیروزی از آن فرمود خداست که بندهش را مورد نصرت قرار داد، خداست که دشمنان دین را از بین برد. بعد فرمود الا آگاه باشید ان کل مال او معثرت او دم تدعا فهو تحت قدمی هاتین، فرمود هر امتیازی، هر خونی، هر مالی که مربوط به گذشته و زمان جاهلیت باشه همه و همه زیر پای من قرار گرفته. یعنی درباره خونهایی که در زمان جاهلیت ریخته شده یا اموالی که به غارت رفته کسی گفتگو نکنه. همه امتیازات زمان جاهلیت باطل و به این ترتیب پرونده گذشته بسته شد. این است که یک فرمان عفو عمومی برای همه صادر شد و کینه و کدورت های سالیان سال گذشته را زیر پا گذاشت. فرمود همه اون چیزها زیر پای من دیگه، از نو شما به عنوان یک برادر دینی، به عنوان بنده خدا، شما با هم باید خوب مماشات کنید و رفتار کنید. در محضر این آیات سگانه سوره نصر هستیم، دیدید که پیامبر اسلام در کنار خانه خدا با نهایت عطوفت و رأفت، با ریزش اشک از چشمان خودش، چگونه با شما برخورد بکنم؟ اونا گفتن با ما میدونیم تو برادرانه و کریمانه برخورد خواهی کرد، که اشک از چشمان پیامبر جاری شد و مردم مکه هم گریه کردن و کسی بیگناه کشته نشد. و این پیروزی شگفت‌انگیز و با عظمت هیچ گونه غرور و نخوت و تکبر و خود بزرگبینی اصلا در شخص پیامبر اسلام یا کسانی که در تحت تربیت او قرار گرفته بودند بهشون دست نداد، جز برادری و نیکوکاری. آیه نازل شد: اذا جاء نصر الله و الفتح، زمانی که نصرت الهی به تو نازل شد و تو پیروز بر دشمنانت گشتی و الفتح پیروز شدی، و طبیعتا وقتی پیروز شدی و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و وقتی میبینی و دیدی که گروه گروه فوج فوج انسانها دارن به دین و به اسلام گرایش پیدا می کنند، خب وظیفه تو چیست؟ فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان توابا. پس تو وظیفه تسبیح خدا داری، یعنی خدا را از همه عیبه ها و نقصه ها منزه بدان، تسبیح خدا بگو. توجه بکن که ببین خداوند هر وعده‌ای که داده بود به وعدش وفا کرد، وعده نصرت و فتح و پیروزی داده بود، این گونه تو به فتح و پیروزی دست پیدا کردی. فسبح، تسبیح بکن، یعنی خدا را از نقص و عیب منزه بدان. به حمد ربک، حمد و ستایش و سپاسگزاری به محضر خدا داشته باش در برابر صفات کمال او. صفات جلال او را بپذیر، یعنی نقصی در او نیست. صفات جمال او را بپذیر، یعنی اون قدرت بی نهایت، علم بی نهایت، حکمت بی نهایت، رحمت واسعه داره. هم تسبیح و حمد و استغفر، او از او طلب مغفرت کن، طلب مغفرت کن. جای سوال است که مگر پیامبر گناهی کرده بود که خداوند به او می‌فرماید طلب مغفرت کن؟ البته ممکنه که اینجا منظور امت پیامبر باشه. بله، امت پیامبر در طول این 20 سال گاهی گمانهای باطلی کرده بودند و تظنون بالله زنون، گاهی سوء ظنهایی به خدا و به مبدا و به ایمانشون راه پیدا کرد. منظور این واستغفر رو عمدتاً امت پیامبر باشه، یا اینکه نه، مثلا خود پیامبر هم ولو معصوم و گناه نکرده، ولی هر لحظه هر انسانی نیاز به رحمت و مغفرت الهی داره. این یه درس اخلاقی است، میخواد بگه که حالا که فتح و پیروزی به دستتون رسیده، خودتون را محتاج خدا بدانید. نکنه کوچکترین غفلت خودخواهی و خودبزرگبینی و اینکه فکر بکنید با قدرت محدود خودتون به این فتح و پیروزی دست پیدا کردید. بیشتر این درس ادب و اخلاق به امت اسلامی است، ولو خطاب به شخص پیامبر هست، اما منظور کل جامعه هست و مردم حواسشون باشه. فاستغفر و طلب مغفرت بکنید از خدا. انه کان توابا، به علت اینکه خداوند توبه پذیر، خداوند رحمت واسعی خودش رو نازل میکنه. بیانی مرحوم محمد جواد مغنیه داره در صفحه 620 آخرین جلد تفسیر به اصطلاح کاشف. ایشون میفرماید که غرض از این سوره، از این دستور الهی که میفرماید زمانی که نصرت الهی آمد، نصرت الهی علت فتح شد و فتح و پیروزی هم علت گروه گروه وارد شدن انسانها به اسلام شد، شک نکنیم که ما وظیفه‌مون این هست که در محضر این سوره مبارکه نتخلق به اخلاق القرآن، به اخلاق قرآنی تخلق پیدا بکنیم، به اخلاق خدایی و قرآنی خودمون رو در بیاریم و نتعز به آدابه، به اخلاق و ادب قرآن موعظه بپذیریم، موعظه بشیم. وقت علی علیه السلام جمله ای داره که مرحوم محمد جواد مغنیه با اون خوش سلیقگی خودش این جمله علی علیه السلام را در ادب آموزی و اخلاق قرآنی به دست آوردن از این سوره، این بیان علی علیه السلام را داره که بله، انسان وقتی پیروز میشه به دشمن، گاهی این پیروزی باعث یک نوع نخوت و تکبر و خودبزرگبینی و خودخواهی، گاهی مستی قدرت به انسان دست میده، در نتیجه از جاده حق و عدل و انصاف خارج میشه، احیانا به دست به تعدی و تجاوز به حقوق دیگران دراز میکنه. علی علیه السلام میفرماید که نه، اذا قدر تغلا قدوک فجغل نغف انه شکرن دل قدرت علیه. چقدر زیباست. امروز بشریتی که مسلح به سلاح‌های کشتار جمعی مخرب اتمی، هیدروژنی و میکروبی هست، نیازمند هست به این درس امیرالمومنین علی علیه السلام، درس اخلاق قرآنی. اذا قدر تغلا قدوک، وقتی که بر دشمنت قدرت پیدا کردی، عکس العملت باید چه باشه؟ فجعل العفو عنه شکرن للقدرت علیه، عفو گذشت و بخشیدن این دشمن را شکرانه پیروزی خود بر دشمن قرار بده. چقدر زیباست. بالاخره وقتی تو پیروز شدی، تو شدی توانا و توانمند و تصمیم گیرنده، و توانایی هم قاضی باشه، هم دادستان باشه، هم مجری باشی، هرچی بگی فورا اجرا بشه. خب این قدرت هست، نباید این برای تو مستی بیاره، بلکه به شکرانه این پیروزی عفو و گذشت را سر لوحه کارت قرار بده. به گرفتن بازوی انسان ناتوان این است که شخص توانمند بازوی انسان ناتوان رو بگیره. وقتی شما به دشمن پیروز شدی، خانه دشمن، مال و عرض و ناموس دشمن تحت سیطره و قدرت تو قرار گرفته، هر تصمیمی میتونی اعمال بکنی، اما شرف انسانی، وجدان انسانی بر اساس اخلاق قرآن این است که این پیروزی شکرانه داره، شکرانش عفو و بخشش پیشه کردن هست، مورد عفو قرار دادن دشمن هست. خیلی زیباست و این است که اگر این سوره را ما دقت بکنیم، هر جا در هر مرحله ای از شؤونات زندگیمون به نوعی تفوق و برتری پیدا می کنیم، در کشوری، در اداره ای، در منطقه ای، در شهری صاحب امضا میشیم، صاحب مقام پستی میشیم، مواظب باشیم این پست ما را پست نکنه، طغیان نکنه. اخلاق قرآن این است که اولا این را امانت الهی بدانیم. میفرماید که نصرت خدا آمد، سبب فتح پیروزی شد و تو به این قدرت دست پیدا کردی. اینجاست که شکرانه این پیروزی این باشه که اینو امانت خدا بدون، از خدا بدون، به زرنگی خودت نگذار. شما بینلنگاهی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اینها چه صحبت هایی، چه سخنرانی هایی، چه وعد و وعیده هایی داده میشه به مردم، ولی وقتی آدم میبینه طرف به پیروزی میرسه به اون گولهایی که داده توجه نمی کنه. اون پیروزی را به جای اینکه امانت الهی بدونه که از قلب مردم را متوجه کرده به شما، شما رأی آوردی، امین مردم باشی، خدمتگزار مردم باشی، شبان روز تلاش بکنی این درد و رنج مردم چیه، اینو درک کنی و عمل کنی و از مردم استمداد بکنی، صادقانه با مردم برخورد بکنی، گزارش کار بدی و از خدا استمداد بکنی که این بار سنگین رو بتونی به مقصد برسونی، از خلق خدا کمک بگیری، دربان و حاضب قرار ندی، در دسترس مردم باشی. و اگر واقعا یک زمانی دیدی که توانایی اداره امور را نداره، صادقانه به مردم بگی و از دیگران کمک بگیری. این یک فرصتی است برای خدمت به مردم و برای اینکه تو آخرتت رو آباد کنی. مست قدرت شدن اصلا خوب نیست. بدانی که این امانت الهیست به تو داده شده، قلب مردم دست خداست، مقلب القلوب خداست، خداوند قلب مردم را، دست مردم را برای رأی دادن به تو بالاخره سبب سازی کرده. قدر شناسیش این است که به بندگان خدا خدمت کنی، امانت دار باشی. هر پستی که هر کسی در هر جایی نشسته یک امانت الهی است، باید احساس امانت داری بکنه. ولذا اگر کسی صادقانه همین یک سوره دارای سه آیه مختصر رو درست قرائت بکنه، بدونه که هر چه دار و ندار ما هست از خداست، نعمت خداست، نصرت خداست، خداست ما را به این موقعیت مالی، پستی و مقامی رسونده، و لذا این برای ما باید وسیله و ابزار خدمتگزاری و امانتداری باشه. لذا در از امام صادق علیه السلام هست که کسی اگر این سوره را بخونه، من قرأ اذا جاء نصر الله فی فریضه و نافله، هر کس این سوره رو در نماز واجبش یا مستحبش قرائت بکنه، خداوند او را به تمام دشمنانش پیروز میکنه و در روز قیامت یه نوشته ای به دست او داده میشه و ینطق و قد اخرجه الله من جوف قبره فیه امان من جسر جهنم و من النار و من زفیر جهنم. یک کتابی که این کتاب به صدا در میاد، میگه که این از قبرش بیرون اومده امان الهی داده شده به این، از پلی که روی جهنم است به راحتی باید عبور کنه، از شعله های آتش جهنم باید در امن و امان باشه. فلا یمر علی شیء یوم القیامه الا بشره و اخبره به کل خیر. به هیچ جا پا نمیذاره در روز قیامت مگر اینکه مژده به او میدن، بشارت بهش میدن، بهش میگن که تو خیر خدا برای تو مقدر کرده. و یفتح له فی الدنیا من اسباب الخیر ما لم یتمن و لم یخطر علی قلبه، و در دنیا هم تمام اسباب خیر برای او مقدر میشه، چیزی که اصلا به ذهنش هم به قلبش هم خطور نمیکرد. خب البته این قرائت کردن که اینقدر در دنیا و آخرت برای انسان سبب سازی میکنه، به شرط این که این قرائت و تلاوت با معرفت و با شعور باشه، انسان بفهم من هر چه دارم از خداست، باید امین باشم، باید امانت دار باشم، باید به فکر خدمت گذاری به بندگان خدا باشم. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد، خداوندا آخر و عاقبت ما را ختم به خیر بفرما. پروردگارا به آبروی این سوره مبارکه نصر، ما را مورد نصرت بر تسلط به نفس و زدودن رذایل اخلاقی و مزین شدن به فضائل کریمانه اخلاق قرآنی رو به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.